رادیو آشنا صدای آمریکا.
با تقدیم سلام دوباره آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن دی سی میشنوین. شنوندگان محترم رادیو آشنا، برنامه خبری ساعت با مشروع خبرها آغاز میکنم که حفیظ آصفی به توجه شما میرساند.
سلام، شب همه شما بخیر. گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی در افغانستان اعلام کرده است که در ماه فوریه سال 2019 میلادی 106 غیر نظامی کشته شده و 59 تن دیگر زخم برداشتند. این گروه که هر ماه شماره تلفات افراد ملکی ناشی از انفجار و درگیری‌های مسلحانه را در افغانستان نشر می‌کند، در گزارش تازه خود روز یکشنبه گفته است که در این ماه میزان قربانیان حدود 3 برابر کاهش یافته است. بر بنیاد معلومات گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی، در 17 ولایت افغانستان غیر نظامیان کشته و زخمی شدند و 17 ولایت دیگر گواه تلفات غیر نظامیان نبوده است. در گزارش این گروه آمده است اگرچه سردی هوا و بارندگی های سنگین در برخی از ولایات سبب کاهش و یا متوقف بودن درگیری های مسلحانه شده، اما مذاکرات صلح بر تنزیل تلفات و جراحات غیر نظامیان افغان نیز تأثیر قابل ملاحظه ای داشته است. یافته های این گروه نشان می دهد که بسیاری از قربانیان این ماه در اثر حمله های هوایی نظامیان افغان و نیروهای خارجی کشته و یا هم زخمی شده اند. دفتر هماهنگی امور کمک های بشری ملل متحد یا اوچا گفته است که سیلاب ها در چندین ولسوالی کندهار بیش از 20 کشته بر جا گذاشته است. اوچا در اعلامیه گفته است که در شهر کندهار و ولسوالی های ژری، دن، دامان، ارغنداب، سپین بولدک و تختپل این ولایت در 30 ساعت گذشته کم از کم 97 میلیمتر باران باریده که سبب جاری شدن سیلاب های متشع شده است. ملل متحد گفته است گزارش شده که در اثر سیلاب‌های ناشی از بارندگی 20 تن به شمول کودکان کشته شده، کم از کم 10 تن دیگر هنوز هم در ولسوالی‌های ارغنداب، دامان، سپین بولدک و دند لادرک هستند. اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ایالات متحده در صدد دریافت معلومات است که آیا پاکستان توسط جت‌های جنگی F-16 ساخت آمریکا یکی از طیارهای جنگی هند را هدف قرار داده است و یا خیر. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
سفارت ایالات متحده مستقر در اسلام‌آباد پایتخت پاکستان روز یکشنبه گفته است که اگر اسلام‌آباد از جت‌های F-16 در سقوط طیاره جنگی هند کار گرفته باشد، این اقدام مخالف توافق واشنگتن با اسلام‌آباد است. مقامات پاکستانی گفتند که آنان برای سقوط طیاره جنگی هند از جت F-16 کار نگرفتند. اسلام‌آباد گفته است که نظامیان آن کشور هفته گذشته زمان یک طیاره جنگی هند را سقوط دادند که از خط سرحدی در کشمیر عبور کرد. اسلام‌آباد گفته است که آنان دفاع مشروع کردند. سخنگوی سفارت ایالات متحده در اسلام‌آباد گفته است که آنان همه ادعاها مبنی بر سوء استفاده از جت‌های F-16 را جدی تلقی می‌کنند. ایالات متحده در اغلب موارد زمانی که جنگ ابزارهای خود را بر سایر کشورها به فروش می رساند، محدودیت‌هایی را نیز برای استفاده تجهیزات نظامی بر کشور خریدار وضع می کند.
ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. کشورهای اروپایی تاکنون به درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر بازگرداندن آن عده از تندروان گروهی دولت اسلامی داعش که شهروندی کشورهای اروپایی را دارند پاسخ ندادند. رئیس جمهور ترامپ از کشورهای عضو اتحادیه اروپایی خواسته است تا حدود 800 تندرو داعش را که شهروندی کشورهای اروپایی را داشته و در جنگ سوریه اسیر شدند در کشورهایشان محاکمه کنند. تاکنون فرانسه گفته است که آمادگی می‌گیرد تا تندروان داعش را که شهروندی آن کشور را دارند بپذیرد، اما بریتانیا تا حال در مقابل درخواست رئیس جمهور ایالات متحده جواب ارائه نکرده است. آقای ترامپ این خواست را هفته گذشته بیان کرد و در عین حال ادعا کرد که خلافت خودخوانده داعش در سوریه در حال نابودی کامل قرار دارد. با وجود اظهارات رئیس جمهور ترامپ مبنی بر نابودی کامل تندروان داعش در سوریه، شماری از تحلیلگران میگویند که این گروه هنوز هم قابلیت طراحی حملات دهشت افغانی را دارا می باشد. روسیه با استفاده از همه امکانات ممکن تلاش خواهد کرد تا از مداخله نظامی ایالات متحده در ونزوئلا جلوگیری کند. این موضوع را خبرگزاری رویترز با نقل از والنتینا ماتوینکو رئیس پارلمان روسیه روز یکشنبه گزارش داد. تنش‌های ماه گذشته میان نیکولاس مادورو رئیس جمهور آن کشور و خوان گویدو رهبر مخالفان آن کشور زمان اوج گرفت که آقای گویدو خواهان برگزاری انتخابات مجدد ریاست جمهوری شد و خود را به صفت رئیس جمهور موقت آن کشور اعلام کرد. ایالات متحده آمریکا و حدود 60 کشور جهان و شمول کشورهای عضو اتحادیه اروپایی خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهور موقت و مشروع ونزوئلا به رسمیت شناخته و خواستار کنارگیری نیکولاس مادورو از قدرت شدند، خواسته که از سوی رئیس جمهوران کشور رد شد. فرماندهان سوری که از حمایت ایالات متحده برخوردار هستند روز یکشنبه گفتند که آنان درگیر جنگ شدید در آخرین بخش هایی هستند که در آن نواحی هنوز هم تندبان داعش فعالیت دارند. مقام های نیروهای دموکراتیک سوریه به خبرگزاری رویترز گفتند که آنان انتظار دارند که این جنگ بر ضد تندبان داعش جنگ قاطع باشد. حدود 15,000 جنگجوی سوری که از حمایت ایالات متحده برخوردار هستند ناوقت جمعه حملات تهاجمیشان را بر ضد تندوان داعش در قریه بغوز واقع در شمال شرق سوریه آغاز کردند. در این عملیات نظامی شورشان سوری را تیارها و توپخانه ائتلاف بر رهبری ایالات متحده آمریکا نیز حمایت میکرد. مصطفی بالی سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه در صفحه توییتر خود نوشته است که جنگ بر ضد داعش در آن منطقه به زودی خاتمه خواهد یافت. پلیس فرانسه 48 مهاجر را در بندر کالی که به شکل غیرقانونی وارد یک کشتی شده بودند در شب‌های شنبه و یکشنبه دستگیر کرده است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام بندر کالا گزارش می‌دهد که این مهاجرین با استفاده از زینه وارد کشتی شده بودند. این کشتی از منطقه بندر دوفر واقع در بریتانیا وارد بندر کالا شده است. در حال حاضر این مهاجرین در مقر پلیس بندر کالا به سر می‌برند. بندر کالا در شمال فرانسه موقعیت دارد که از لحاظ وسعت و بزرگی چهارمین بندر بزرگ در فرانسه به شمار می رود و یک سوم حصه فعالیت های تجارتی و اقتصادی در این بندر صورت می گیرد. بر اساس تخمین سازمان های بشری چند صد مهاجر در این بندر به سر می برند و همه آنان امید دارد تا خود را به شکل به بریتانیا برسانند.
لویدرسیز قوای مسلح و فرمانده قوای مشترک ایالات متحده و کره جنوبی روز یکشنبه گفتند که هر دو کشور مانور نظامی مشترک را از تاریخ 4 تا 12 ماه مارس برگزار خواهند کرد. این مانور نظامی که در منطقه دانگماینگ را اندازی خواهد شد و گفته مقام‌های این دو کشور با مانور بهاری سال گذشته متفاوت خواهد بود، زیرا این بار در ابعاد کوچکتر برگزار شده و بیشتر روی بالا بردن مهارت‌های استراتژیکی و عملیاتی در شبه جزیره کوریا متمرکز خواهد بود. مانور مشترک میان ایالات متحده و کره جنوبی همه ساله در فصل بهار صورت می‌گیرد و در این مانورهای نظامی مشترک میان ایالات متحده و کره جنوبی هزاران نیروی زمینی، هوایی و بحری صورت می‌گیرد. این مانور نظامی مشترک در حالی راه اندازی می‌شود که دومین نشست رهبران ایالات متحده و کره شمالی در ویتنام بدون نتیجه خاتمه یافت. و خبر آخر این که در اثر انفجار یک لوله نفت در جنوب نایجریا بیش از 50 نفر ناپدید شده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که این انفجار صبح جمعه به وقت محل اتفاق افتاد و آتش‌سوزی ناشی از آن تا روز شنبه ادامه داشت. شرکت آیدو که مالک این لوله نفت است ادعا کرده است که این انفجار تلفات در پی نداشته است، اما سخنگوی گروه‌های بومی ساکن در آن منطقه این ادعا را رد کرده و گفته است که آتش‌سوزی هنوز هم ادامه دارد و دهاتن به شمول کودکان ناپدید شدند و بیم کشته شدن آنان می‌رود. تا کنون از سرنوشت افراد ناپدید شده اطلاعی در دست نیست. با این اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
شما شنونده برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا هستین و حالا می‌پردازیم به گزارش این بخش برنامه و مروری زمانی هستم. حکومت افغانستان می‌گوید که آزادی بیان خط سرخ در گفتگوهای صلح است و حاضر نیست که این دستاوردها را قربانی صلح کند. از سوی هم حکومت پلان اطلاع رسانی را برای سال 1398 خورشیدی تدوین کرده که اولویت ارتباطی حکومت را بیان می‌کند و راهنمایی جهت برخورد مسلکی سخنگویان حکومتی است. خیرالله رسولی در مورد گزارش می‌دهد.
در حالی که دورنمای تلاش‌ها برای مذاکرات مستقیم میان حکومت و طالبان روشن نیست، اما حکومت آزادی بیان به ویژه رسانه‌ها را خط سرخ در روند گفتگوهای صلح می‌داند. محمد سرور دانش، معاون دومی ریاست جمهوری افغانستان، هنگام معرفی پلان اطلاع رسانی حکومت برای سال 1398 خورشیدی، روز یک شنبه گفت که آزادی بیان بنیاد همه آزادی‌ها و حقوق بشر است. با گفته آقای دانش، آزادی بیان خط سرخ حکومت است و آن را در مقابل هیچ چیزی به شمول صلح معامله نخواهد کرد. معاون ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به جدی بودن تلاش‌های گفتگوهای صلح با طالبان تأکید کرد:
صلح نباید بهانه شود برای قربانی ساختن دستاوردهای 18 سال گذشته و در رأس آنها آزادی بیان و فعالیت رسانه‌های آزاد در کشور. دلیلی مسئله می است که با فقدان آزادی بیان در جامعه یک نوع استبداد و دیکتاتوری حاکم خواهد شد که به طور طبیعی صلح را هم قربانی خواهد ساخت.
به باور آقای دانش، اگر آزادی بیان وجود نداشته باشد، تامین صلح پایدار نیز در کار نخواهد بود و از فعالان رسانه‌ای و حامیان آزادی بیان خواست که روند گفتگوهای صلح را از نزدیک و با هوشیاری تعقیب کنند. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان تاکید کرد که فعالان رسانه‌ای از طرفین گفتگوهای صلح بخواهند تا آزادی بیان و فعالیت رسانه‌های آزاد را تضمین کنند. از سوی هم برای نخستین بار حکومت افغانستان پلان اطلاع رسانی و رهنمود اطلاع رسانی را برای سال آینده خورشیدی تدوین کرده است. هارون چخانسوری سخنگوی ارگ هنگام معرفی این سندها گفت که در 18 ماه گذشته در بخش اطلاع رسانی حکومت تلاش ها صورت گرفته تا نواقص برطرف و روند اطلاع رسانی سریع و به موقع باشد. آقای چخانسوری افزود که این پلان گام برای حسابدهی و شفافیت نهادهای حکومتی است. این سند روایت اطلاع رسانی، چالش ها و تعهد ما را با تفصیل بیان می کند. مردم و رسانه ها را فرصت می دهد که از ما حساب بگیرند. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که این سندها اولویت های حکومت را در بخش اطلاع رسانی و سخنگویان حکومتی را جهت برخورد مسلکی راهنمایی می کند. حامیان رسانه های آزاد از تدوین این پلان اطلاع رسانی حکومت استقبال می کنند، اما در بخش تطبیق آن نگرانی دارند. عبدالمجیب خلوتگر، رئیس اجرایی دفتر حمایت از رسانه های آزاد افغانستان یا نی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
در زمینه دسترسی به اطلاعاتی که ما مشکل روان جامعه خبرنگاری ما داره، این یک گام نیک است، اولین بار است که در افغانستان کار میشه، ولی یک نگرانی از تطبیقی پلان داره. در افغانستان ما قوانین بسیار خوب داریم، قانون دسترسی به اطلاعات ما قانون اول دنیا است، اما وضعیت اطلاع رسانی و دسترسی به اطلاعات متاسفانه در وضعیت بدترین حداقل در 18 سال گذشته قرار داره.
آقای خلوتگر با اشاره به انتخابات آینده ریاست جمهوری گفت که آیا حکومت جدید این پلان را عملی خواهد کرد؟ این پرسش مهم است و ابراز امیدواری نمود که حکومت کنونی در آستانه انتخابات تدوین این گونه پلان‌ها را به عنوان کمپاین انتخاباتی مورد استفاده قرار ندهد.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
رئیس باغوش کابل گفته است که سال گذشته حدود 1,000,000 تماشاچی که بیشتر از 75,000 آن را شاگردان مکاتب تشکیل می دهد از باغوش دیدن کرده و به این تماشاگران در مورد اهمیت حیات وحش آگاهی داده شده است. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان می شود.
3 مارچ مصادف است به روز جهانی حیات وحش که از سال 2013 میلادی هر سال در کشورهای عضو سازمان ملل تجدید می‌گردد. امروز یک شنبه 3 مارچ مسئولین ادارات مختلف دولتی افغانستان، اداره ملی حفاظت از محیط زیست، وزارت زراعت و آبیاری، مؤسسات همکار بین‌المللی وابسته به سازمان ملل متحد تا یک محفلی در باغ وحش کابل از این روز جهانی تجلیل کردند. انجینر عزت‌الله صدیقی، معین تخنیکی و مسلکی اداره ملی محیط زیست افغانستان، هدف از تجلیل روز جهانی حیات وحش را بلند بردن سطح آگاهی مردم از عواقب قاچاق و شکار بی‌رویه حیوانات و تنفیذ قوانین خوانده گفت که در نتیجه جنگ‌های طولانی محیط زیست و اکوسیستم در افغانستان متاثر شده است.
ابعاد مختلف محیط زیست متاثر شده. اگر ما شما منابع و زیربناهای آبی را ببینیم، اگر منابع و زیربناهای منابع طبیعی خود را ببینیم، بخش زراعت را ببینیم، آلودگی های هوایی را که حال در شهرها داریم از اثر نبود زیربناهای لازم شهری است. و همچنان بزرگتر از این کرده که حال دیده بسیار کلان است به نام تغییر اقلیم، این وقت ما شما میبینیم تمام ابعاد محیط زیستی را به شکل گستردهش، هم به شکل منطقه از قریه گرفته، از مکرد و کشت ما گرفته به سطح ولسوالی و ولایت و کشور و بالاخره منطقه و تمام جهان تحت تاثیر قرار داده موضوع تغییر اقلیم، که از این جمله یک موضوعش موضوع تنوع حیات است و در تنوع حیات هم باز موضوع حیات وحش است.
معین مسلکی و تکنیکی اداره ملی حفاظت از محیط زیست مسئله پلاستیک را از تهدیدات و چالش‌های عمده در برابر محیط زیست و حیات وحش در سطح جهان و افغانستان خواند و گفت:
حال یکی از چالش‌ها و تهدیدات بسیار جدی برای تنوع حیات و حیات وحش آبی است موضوع پلاستیک، که سالانه بین 5 الی 12 میلیون تن هر سال پلاستیک به ابحار را پیدا میکنه، که از اثر سواحل است، از اثر گردش کشتی هاست، سیاحت است و غیره موضوعات، که یکی از چالش هایش است.
عزیزگل ثاقب رئیس باغ وحش کابل سخنران دیگر محفل بود که از شکار بی‌رویه حیوانات و قاچاق آن به خارج و در نهایت از بی‌پروایی مردم راجع به حیات وحش ابراز نگرانی کرد. آقای ثاقب گفت در باغ وحش کابل که به عنوان یک مؤسسه علمی، تحقیقاتی و تفریحگاه به سطح کشور فعالیت دارد، حدود 100 نوع حیوان، خزنده و پرنده و ماهی که تعدادشان به 600 میرسد نگهداری می شود و یک تعداد حیوانات در حال انقراض نیز نسل گیری شده است. رئیس باغ وحش از مراجعین و تماشاچی یاد کرد و گفت:
سال گذشته در حدود 1,000,000 تماشاچی داشتیم که 75,000 از این شاگرد مکتب، اطفال کودکستان، محصلین، اطفال بی‌وضاحت، رایگان از باغ وحش دیدن نمودن و اینا را ما ترینینگ کردیم و این یک دستاورد بسیار کلان است که اونا عملا آمدن از باغ وحش و از اینجا با خود یک چیزی بردن به فامیلشان، به اعضای فامیلشان، و این 1,000,000 انسانی که از اینجا دیدن کرده حداقل 10% برداشت کردن که اهمیت حیات وحش در زندگی انسانها چی است.
انجر صدیقی رئیس اداره ملی حفاظت از محیط زیست میگوید که بیشتر از 600 نوع حیوانات و بیشتر از 4,000 نوع نباتات در افغانستان وجود دارد، ولی متاسفانه به شکل علمی، سروی و مطالعات صورت نگرفته است و هر بخش از محیط زیست و اکوسیستم افغانستان نیازمند تحقیقات و مطالعات جدی است.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
شنوندگان شنوندگان محترم، در ادامه گزارش ها، کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه گفته است که در خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان نباید از عجله کار گرفته شود، زیرا به گفته این کمیسیون تضمین وجود ندارد که این کشور باری دیگر میدان نبردهای داخلی نشود. علی اکبر قاسمی، معاون این کمیسیون، روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفته که بحث خروج نظامیان خارجی خواست کشورهای همسایه است که از سوی طالبان مطرح می‌گردد. اما بیشتر شماری از کارشناسان سیاسی گفتند که در نشست قطر میان مقام های امریکایی و طالبان، نماینده ای گروه به خروج نظامیان امریکایی تا یک سال دیگر از افغانستان تاکید کرده است. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
از سرگیری نشست مقام های امریکایی و نمایندگان طالبان در قطر پس از وقفه دو روزه و ما تاکید بر خروج زود هنگام نیروهای خارجی از افغانستان بار دیگر در این نشست. اینجا اما کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه خروج زود هنگام این نیروها از افغانستان را ناممکن می‌خواند و میگوید تضمین وجود ندارد که پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان به میدان نبردهای داخلی مبدل نگردد. علی اکبر قاسمی، معاون این کمیسیون، در صحبت با رادیو آزادی میگوید این خواست همسایگان افغانستان است که از زبان طالبان مطرح می‌گردد.
فعلا هیچ‌گونه اعتماد و ضمانت وجود نداره، چون اونا فقط منافع خود میخواهند که شورای همسایه دنبال از این نیست که کی متضرر میشه، کی نه میشه، کی کشته میشه، کی به اصطلاح اواره میشه. همینه هیچ مهیا نیستن.
قاسمی میگوید هیچ شهروند افغان نمیخواهد نیروهای خارجی تا دیر زمان در افغانستان باقی بمانند و به گفته او هرگاهی که تضمین به میان آید آنان از افغانستان میروند. با این همه دور پنجم نشست های مقام های امریکایی و نمایندگان طالبان پس از توقف دو روزه روز شنبه هفته روان در قطر اثر گرفته شده است. این گفتگوها روز سه‌شنبه هفته گذشته آغاز و برای دو روز ادامه داشت و ما بر روزهای پنج شنبه و جمعه این نشست برای دو روز متوقف شد و اشتراک کنندگان گفتند که آنان در این وقفه در پیوند به مسائل مهم با نمایندگانشان بحث و گفتگو می کنند. بر روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه نیز گفته شده بود که بیشتر از هر وقت دیگر به خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان و اینکه پس از خروج نیروها از افغانستان بر ضد آمریکا از خاک این کشور کار گرفته نخواهد شد تاکید شده بوده است. شمار از کارشناسان سیاسی که این بحث را از نزدیک دنبال می کنند می گویند در نشست روز گذشته میان طرف ها در قطر نیز تاکید بر این بود که تا یک سال دیگر نیروهای خارجی از افغانستان برون شوند. وحید مژده، یکی از این کارشناسان، می گوید
شمار از افراد نزدیک به طالبان بر من گفتند که طالبان تاریخ بیشتر از یک سال برای ماندن نیروهای خارجی در افغانستان را پذیرفته نمی توانند، اما آمریکایی ها زمان بیشتر از این می خواهند. اما این که رسانه ها در پیوان به این خروج از 3 سال و یا 5 سال زمان گزارش دادن بی بنیاد است. هرچند گفته شده است بسیار زود این نتیجه به دست خواهد آمد و آنان میخواهند که اعلامیه صادر کنند، اما آنچه من شب پرسیدم امروز نیز این بحث ادامه دارد.
آمریکا در حال حاضر 14,000 نیرو در افغانستان دارد، نیروهایی که بیشتر با آموزش و مشوره‌دهی نیروهای امنیتی افغان ماموریت دارند. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از برون کردن نیمی از سربازانش از افغانستان سخن زده است، اما این سخنان وی در داخل و بیرون از آن کشور واکنش‌هایی را به همراه شد. در این میان زلمه خلیزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان که در حال حاضر در نشست قطر مصروف گفتگو با نمایندگان طالبان است، در روزهای پسین گفته است که هدف مشترک ناتو، آمریکا و جامعه اروپا در افغانستان رسیدن به توافق برای صلح در این کشور است، نه خروج نیروهای آمریکایی از این کشور.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM هستین. در ادامه گزارش ها، در کنفرانس سالانه ای که دیروز دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده سخنرانی کرد و روی بعض نکات که از ناکامی با ملاقات با کیم جون اون رهبر کره شمالی و اعتراف محکوم آمیز مایکل کوهن وکیل مدافع سابق رئیس جمهور ذکر شده، واکنش های نشان داد است که ای واکنش را نجیب خلیل تای گزارش به شما تقدیم میکنه.
کنفرانس سالانه Conservative Political Action
یک تغییر مسیر قابل استقبال برای ترامپ در حالی بود که قرار است تحقیقات رابرت مولر، محقق ویژه در امور مداخله احتمالی روسیه در مبارزات انتخاباتی ایالات متحده، به زودی خاتمه یابد.
مداخله وجود ندارد. بنان آنها اکنون میگویند بیایید هر معامله‌ای را که وی کرده مشکافی کنیم. مسائل مالیش، معامله‌هایش را بررسی کنیم. این مردم مریضند. دیروز ادم شف را دیدم که گفت ما امور مالی ترامپ را بررسی میکنیم، در حالی که او همیشه در امور مداخله روسیه صحبت میکرد.
رئیس جمهور ترامپ در جریان بیانیه طولانی موضوع جنگ تجارتی با چین و موضوعات مختلف دیگر را مورد بحث قرار داد، اما در مورد مذاکرات این هفتهش با رهبر کره شمالی به جزئیات نپیچید. رئیس جمهور ترامپ گفت جمهوری خواهان و اعضای اداره وی در هفته های اخیر پالیسی دموکرات ها را سوسیالیسم معرفی کردند و افزود که امریکا هیچگاه یک کشور سوسیالیستی نخواهد شد.
سوسیالیسم در مورد محیط نیست، در مورد عدالت نیست، در مورد مزیت و برتری نیست. سوسیالیسم در مورد قدرت برای طبقه حاکم است. ببینید در ونزوئلا و جاهای دیگر چه اتفاق افتاد؟ ما همه در اینجا جمع شدیم زیرا می‌دانیم که آینده به کسانی تعلق ندارد که به سوسیالیسم باور دارند.
از زمان آغاز ریاست جمهوری رئیس جمهور ترامپ این سومین حضوریابی وی من حیث یک رئیس جمهور جمهوری خواه در این کنفرانس است، جایی که ضدیت با سوسیالیسم موضوع عمده مورد بحث بود. آقای ترامپ در این کنفرانس در رابطه با کره شمالی گفت که کره شمالی با سلاح هسته‌ای یک آینده اقتصادی نمیتوانست داشته باشد.
کره شمالی یک آینده باور نکردنی و پردرخشش اقتصادی دارد اگر معامله کند، اما اگر سلاح هسته‌ای داشته باشد آینده اقتصادی نمی داشته باشد. ما خواهیم دید که چه خواهد شد، ولی من فکر می کنم که به خوبی به پیش می رود و ما در طول روزهای گذشته بسیار چیزها را آموختیم.
در حالی که بعضی ها از رئیس جمهور ترامپ به خاطر اینکه نخواست در یک معامله بد با کره شمالی شامل باشد توصیف کردند، ولی وی به دلیل اینکه در گذشته از ظرفیت رهبری کیم جونگ اون رهبر کره شمالی توصیف به عمل آورده بود، مورد انتقاد قرار گرفت.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
سفارت ایالات متحده در اسلام آباد اعلام نموده که تمام اتهامات استفاده سو از لوازم جنگی آمریکایی را جدی می‌گیرند و در این مورد تحقیق می‌کنند. ژیلانوری با شرح بیشتر در این مورد.
پاکستان می‌گوید در سرحد کشمیر میان پاکستان و هند برای فرود آوردن طیاره جنگی هند از طیاره F-16 آمریکایی استفاده نکرده است، بلکه این کار را به عنوان یک عمل دفاع از خود انجام داده است. سخنگوی سفارت آمریکا برای ترز گفته است که آنها از گزارش‌ها در مورد جت جنگی F-16 آگاهند و در این مورد تحقیق می‌نمایند و تمام اتهامات استفاده سو از لوازم جنگی آمریکایی را جدی می‌گیرند. ایالات متحده اکثراً بر استفاده نظامی سخت افزارهای جنگی محدودیت وضع می‌کند که در صورت تخطی از آن می‌تواند قرارداد خرید و فروش لوازم جنگی دو کشور خاتمه یابد. این در حالی است که وضعیت در کشمیر مورد منازعه طی 24 ساعت گذشته آرام‌تر گزارش شده است. گلوله‌باری های اخیر هر دو جانب باعث کشته شدن 7 تن در کشمیر تحت کنترل پاکستان و 4 تن در کشمیر تحت کنترل هند شده است. پیلوت هندی دستگیر شده در پاکستان نیز برای فرونشاندن تنش ها روز جمعه به هند و پس فرستاده شد. چودری طارق فاروق یکی از وزرا در منطقه کشمیر تحت کنترل پاکستان وضعیت شب یکشنبه را در منطقه آرام توصیف کرده است، اما گفته است که تنش ها ادامه دارد. برخی از باشندگان در امتداد سرحد کشمیر میان دو کشور در اثر جنگ های اخیر از منازلشان بیجا شدند. یک از این مناطق منطقه چکوتی قریه در 4 کیلومتری کشمیر تحت کنترل پاکستان است.
جب فرنگویه
وقتی گلوله باری ساعت 3 صبح شروع شد فرزندانم گریه میکردند و چیغ میزدند. ما یک زیرزمینی در خانه خود داریم، در آنجا خود را پنهان کردیم. دیگر مردم هم آمدند، اما جای کافی برای همه ما نبود. ما موقتی توانستیم جان خود را نجات دهیم.
اما برخی از باشندگان کشمیر تحت کنترل هند بعد از آرام شدن وضعیت در منطقه به خانه های خود برگشتند.
اکنون وضعیت اگر با چند روز قبل مقایسه کنم بهتر شده است.
یکی دیگر از باشنده ها میگوید که با گشایش دکان ها زندگی در حال بازگشت به این منطقه است.
آج حالات تھوڑے ٹھیک
امروز وضعیت بهتر است. مردم آرامش یافتند و با کارهای روزمره خود برگشتند. حتی بازار دوباره باز شده است.
اما این در حال است که در کشمیر پاکستان مقامات حکومتی تمام مراکز تحصیلی شمار از کالج ها و مکاتب را مسدود نمودند. پدران مردم بیجا شده از تنش‌های اخیر در کشمیر از خانه هایشان متواری شدند.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، این بود داشته‌های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا بازپخش شما شنونده میشن تا لحظات بعد. به امید ساعت سلامتی و شب خوش بر شما آرزومند هستیم.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا